بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو الغاصم المصطفی محمد و علی آل بیت طیبین الطاهرین الغلات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم. فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم. احضار مبارک سروران معظم توفیق آن بود که آیات سوره مبارکه رو در این بیت محترم خدمت آیان عزیزان تقدیم کنیم. در ادامه مباحث سخن به آیه 38 و آیات بعد از اون کشید که حضرت باری تعالی جریمه سارق رو مطرح می کند و بحث سرقت رو در قرآن مطرح می فرماید. اشارتی داشتیم دیشب که چون قبلا گفتگوی محارب شده بود و بحث محاربین، اونها که به شکل عمومی اختلال در امنیت جامعه ایجاد می کنند، حال اونها که به شکل غیر علنی، اونها که به شکل سری و نهانی اختلال در امنیت جامعه اسلامی و مسلمین ایجاد می کنند، اون بحث رو خداوند مطرح می کنند که بحث سرقت باشه. فرمود و سارق و سارقه، مرد دوز و زن دوز را قطع کنید، دستای این دو را، جزا هم به ما کسی. خدمت عزیزان دیشب گفتم که ابتداعاً بحث تقدم نام مرد بود، اونگاه نام زن، که این فلسفه قضیه مطرح شد به لحاظ این که سرقت جرمیست و بزهیست که بیشتر عاملان آن مردانند. اما در مسائل اخلاقی در قرآن زنان تقدم دارند، چون نوعا مسائلی که سر و کار با انحرافات اخلاقی دارند از سوی زنان نقطه آغاز بیشتر است تا از ناحیه مردان، کلیت ندارد اما نوعا بیشتر است. آنگاه بازگو شد که آیه مطلق است، یعنی خداوند به شکل عام میگه قطع کنید، هیچ قید و شرطی هم آورده نشد در آیه. اما آیه به اطلاق خودش باقی نمیماند. روایات از نبی مکرم و از بزرگان اهل بیت علیهم السلام که از مسلمات این که آیه شریفه تخصیص میخورد، یعنی در هر سرقتی نیست، اون مالی که مسروق میشه شرایطی دارد و خود سارق هم شرایطی دارد. تو حدود 17 شرط رو دیشب خدمت عزیزان بازگو کردیم که از مهمترین این شرایط آن است که مال محرز باشد، یعنی تو حرز باشد، یعنی مال در گاوصندوق باشد، مال محفوظ و مستور در فضای دربسته باشد و سارق در رو بشکند و وارد شود، هر نهب کند مال رو با هدم، با خراب کردن و تخریب بیاد و مال رو بردارد و ببرد و در حضور مالک هم نباشد. این هاست مهمترین شرایطشه. فرض بفرمایید گفتیم عامل مجاعه نباشه، سال قحطی نباشه، در سال قحط دست به دوز رو در شهر مقدس نمیزنند. حدود 20 شرط در اینجا فقیهان در فقه مطرح میکنند که با اون شرایط بحث قحط مطرح میشود. و اشاره کردیم که خود این حکم مباد خب به هر حال به ذهن میاد و بعضی ها در اینجا قلم فرسایی هایی کردند، نکاتی رو بازگو کردند. با توجه به این که خلاصه این کار شرایط رو که منطبق می کنیم بر اون فردی که قرآن مد نظر دارد، می بینیم نوعاً این دیگه فردش کیا می شند؟ اون سارقینی می شوند که با اون شرایط دارن کار می کنند، که اینها گویا مثل این که سرقت در خون و گوشت و وجودشون وارد شده است، دیگه اینها پیششون سرقت شده است، اینها دیگه خصالشون سرقت است، اینها این سرقت است، اینها کسالی هم داریم الان ها. نمیخوام وارد بعضی جزئیات بشم خدمت آیان. کسانی که اینها از هر انگشتشون یه هنر میریزد و اینها همه جور توان کار اقتصادی دارن، فکرم میتونن همه جور به کار بیندازن، اما سرقت رو دوست دارن. عشق اینها این است که فلان گاو صندوق رو در نیم ساعت باز کنه. یعنی وقتی که نگاه میکنیم موارد قطع رو میبینیم منصرف میشه، میرسد به اون کسانی که بیمار سرقتند، میرسد به اون کسی، نه اون کسی که آمده برای گرسنگی یک مالی چیزی و از جایی برداشته از رفته است. وقتی که نگاه میکنیم مصادیق قطع رو در شرع مقدس به انطباقش میدیم با اون شروط بیستگانه‌ای که در فقه مطرح میشود و نمونه های عینی را در طول تاریخ اسلام میبینیم، نوعاً کسانی هستند که اینها دیگه قابل درمان نیستند. اینها را اگر امروز محاکمشون کردید، جریمه نقدی، جزای نقدیشون کردید، مشکلی ندارن، فردا جنسیش میکنند، از مردم میگیرند. اینها مشکل نقد کردن اون ندارن، بحثی ندارن که اینها چیزی بپردازن. اینها را اگر فرض بفرمایید در بعض از موارد مدتی هم حبسشون کنید، باز خب میان اشتغال به کارشون پیدا میکنند و مشکل دیگه ندارن. چاره نیست، اینها باید در حدی تحقیر شخصیت شوند، اینها باید در حدی شناخته شده برای جامعه باشند، اینها باید در حدی نقصان در وجودشون ایجاد بشه که اون نقصان اینها رو تکانی بدهد و جامعه رو تکانی بدهد. و اون دست نمیدهد مگر با اون که قرآن میگوید فقط او ایدیه هما، مگر با اون که قطع باشه، مگر با اون شیلهی که خداوند سبحان بازگو میکند که خلاصه دست اینها رو از این قضیه به این شیله خداوند سبحان کوتاه میکند با این قطع اعصابه و انگشتانی که در فقه مطرح میشود و در قرآن ریشه اون بازگو شده است. و گذشته از اون، به هر حال این نیست که ما میدانیم شرع مقدس اسلام، شریعت اسلام یا شریعتی است که در اون عطوفت و رحمت وجود دارد. اما اینطور نیست که تمام احکام دین با عطوفت و رحمت باشد. مگر تمام مردم رحمت پذیر و عطوفت پذیرند؟ آیا تمام جامعه سر در خط قانون نهادند؟ مردم همه با لسان قانون و لسان رحمت و لسان عطوفت اینها در جایگاه اجتماعی خودشون انجام وظیفه میکنند؟ در هیچ اجتماعی اینطور نیست، در جامعه اسلامی هم اینطور نیست. لذا میبینیم در شرع مقدس اسلام اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، این دستورها و این آیات مؤکدی که در باب جهاد مطرح میشود، اون شدت ها و غلظت هایی که میبینیم اشداء علی الکفار و هما بینهم، اون شدت بر کفار، لیقیز بهم الکفار، اون حالت غیظی که خداوند سبحان گاه در دل اولیاء خدا میگه وجود دارد نسبت به کفر، نسبت به شرک، نسبت به الهات. اینطور نیست که ما به ذهنمون بیاد که همه چیز در اسلام باید رؤوفانه رحیمانه باشه. نه، به هنگام نرمی به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم چو سوهان. چون جامعه هر دو رو نیاز داره، چون بشر هر دو رو نیاز داره، هم انذار میخواهد هم بشارت میخواهد، به مقدار درصدی که باید در این جدیت یا شدت باشد یا غلظت باشد، از اون طرف باز رقت باشد و رحمت باشد و عطوفت باشد. یه جامعیتی است اگر شریعت وسط است، اگر اسلام آیین وسط است، نه یهودیت است نه مسیحیت است، لا شرقیت ولا غربیه، باید اینطور باشد به اعتدالی حتی در این جهت هم در روح این شریعت وجود داشته باشد که دارد. نکته دیگر این که این دست قطع میشه، گاهی یه اشاره به یه بیتش کرده بودم برای کل ماجرا، به این شیوه است که ابوالعلای مرجی که گاه اسم اون رو خدمت عزیزان بردیم و ناصر خسرو قبادیانی در سفرنامه مطرح میکنه که من رسیدم به شهر معرتون نعمان و در اونجا پیری را دیدم، پیر کوری را دیدم که تمام شهر بنده اون بودن، اونقدر محبوبیت داشت و املاک فراوان و مالیه فراوانی داشت، اما همیشه خودش دو نان بیش راتبه نمیکرد، همیشه غذای خودش دو نان جو بود و تمام اموال و املاکی که داشت درآمد می آمد، مستوفیان می آمدند و مال رو توزیع می کردند در بین نیازمندان جامعه. از جهت علمی هم هزاران هزاران بیت و نظم در درون سینه او بود که می گفت و شاگردان می نوشتند. یه شخصیتی بود از حالا به این شیوه، این آقای ابوالعلای مروی، عده هم زندیق و فاسق و کافرش می دانند، اونم به جای خودش. یه برخوردی دارد این مرد با سید مرتضی، اون شخصیت برجسته و علم بزرگ شیعه در قرن 4 و 5، شخصیتی که موجب نجات شیعه شد در یه مقطعی از زمان از پاره از انحرافات، پاره از کجروی ها و ستیزه پاره از دشمنان تشیع. در یک از از اون گفتگوی چندین ساعته ای که با هم داشتن، زمانی عرض می‌کردم وقتی اومد بیرون، حالا اون چه گذشت بین این دو گذشت، بعد گفتن آقا چطور این آقا رو چگونه دیدی؟ این در بس نهچه به آقا گفته بودیم به دوستان کیفه و جد تسید آقا را چگونه دیدی؟ دعوال اولا گفتن، گفت چی میپرسید؟ رأیته رجلا آری من الآری، او را مردی دیدم که از هر زشتی به دور است به تمام وجود، اگر میخواهید بگویم کیست او، بگویم لوجئته لرأیت الناس فی رجل و الدهر فی ساعت و الارض فی داری. اگر برید پیش این مرد میبینی خدا تمام عقول و تمام انسانها رو توی یه نفر جمع کرده و میبینی او یک نقطه مکانی که او نشسته است بهترین جای زمین است و اون ساعتی که با او میگذرانی عالی ترین ساعت دهر است. اوقات خوشان بود که با دوست بسر شد، باقی همه بی‌حاصلی و بی‌خبری بود. یه چنین حالتی را در محضر سید خواهی دید. یکی از سوال‌هایی که مطرح کرد ابوالعلا سید مرتضی بود که آقا این چیز خدا در قرآن میگه از وسارق و وسارق فقط و اگه این دست رو مگر شما فقیهان در فقه نمی بود که اگر کسی دست کسی رو قطع کنه دیه نصف دیه یک کامل دارد؟ مگر این دست نیست که 500 دینار به هر حال قیمت این دست است؟ خب بعد چرا این قطع میکنن؟ مقدار مالی که نصاب مالی که سرقت انجام میشه ربع دینار عزیزان، در یورو به دینار، یعنی اگه کمتر از ربع دینار باشه دست کسی رو قطع نمی کنن، باید از یک چهارم دینار چی بشه؟ بیشتر باشه. یه دینار الان میشه 18 نخود. آیانو که اهل کار با طلا هستن زود محاسبش میکنه، میشه 18 نخود. 18 نخود 3 چهارم مثقال معمولی ما. این خیلی مشخص است دیگه چه مقدار میشه حدودا، مثلا فرض بفرمایید یک چهارم، در این بالاتر از یک چهارم دفع میشه، کمتر قطع نمیشه. ابوالعلا گفت چطور میشه یدون به خمس معین از شدن ودیت؟ از سید داره سوال میکنه، اهل ادب با شعر سوال کرد. یدون به خمس معین از شدن ودیت، ما بالاها متعطفی رو به دیناری. یه دستی که 500 دینار این قیمتش دیه شد، چرا خدا برای ما بالاها متعطفی ربع دیناری، چرا برای یافته بود از دیدن این دست قد میشود برای ربع دینار قد میشود مثلا فرض بفرمایید؟ بعد سید اینطور پاسخ داد، عز الامانت اغلاها، عز الامانت اغلاها و ارخصها ذل القیامت فهم حکمت الباری. عز الامانت اغلاها، علتی که این دست گران شد 500 دینار شد آن بود که امانت خدا بر این دست بود. ذل القیامت ارخصها، اما چرا ارزان شد؟ حالا میفروشنش این دست رو قطعش میکنن به یک آفتابه؟ چون به ذل خیانت گرفتار شد، چون از اوج امانت آمد به خیانت مبتلا شد. دست امین ارزش دارد، دست خائن ارزش ندارد، به ذات این دست ارزشی ندارد. از الامانت اغلاها و ارخصها ذل الخیانه، فهم حکمت الباری، بفهم حکمت خداوند سبحان را که چرا چنین مسئله را گفته است. فریاد ابوالعلا برآمد، وقتی که چنین محکم همونجا فعل جمله نقد به نقد پاسخ خودش رو گرفت. پس ببینید این از قضیه، اگر بحث قطع مطرح میشه زمانیست که این دست هیچ ارزشی دیگر نداره، زمانیست که آفتیست که در جامعه به شیوه دیگری برداشته نمیشود، تمام اون شروط که جمع میشود اونگاه خداوند سبحان این حکم رو بازگو میکند و مطرح میشود. فرمود خال فقط و عیدیه هما جزاءً لما کسبوا. این یک اولا به خاطر جزاییست که اینها باید نسبت به عمل کردشون ببینند، امانت را گذاردن، خیانت را گرفتن، اینم جزای اونها. و دیشب گفتم نکالن من الله، این به خاطر نکالیست از ناحیه خداوند متعال. خود کلمه نکال عقوبت، عقوبت الهی را نکال میگوید. منتها نکته‌ای وجود داره در این نکال، این اینجا به معنای حد الهیست. اساسا خود جرائمی که در اسلام وجود دارد به اینها حدود الهی میگوید، جرائم معین که مشخص است مقدارش دقیق و قاضی هم نمیتواند کم و زیادش کند، اونها رو میگن حدود. خود کلمه حد به معنای منع است. آهن را حدید میگویند، به لحاظ اینکه اگر هر چی بهش بزنی فرو نمیره درش، منع میکند، رد میکند، بر میکند، برمیگرداند. حدود الهی را حدود میگویند، به لحاظ اینکه اینها جنبه چی دارند؟ جنبه جلوگیری دارند، اینها جنبه بازدارندگی دارند، جنبه تربیتی دارند برای جامعه، اینها باز میگردانند انسانها را از جرائم. خود کلمه نکال همین معنا را دارد، عقوبتی است که برمیگرداند، عقوبتی است که جلوگیر است. اصلا خود نکال به معنای افسار است، اونی که از عالی زدن کنترل میکند، اونی که از تندروی کنترل میکند. فرمود جزاءً به ما کسبا و نکالاً من الله و الله عزیز حکیم. خداوند سبحان اگر این حکم رو وضع کرده است از باب ناتوانی نیست که بخواد اینها رو محدودشون کند، خداوند در اوج عزت است و بدانید خداوند بی حساب این حکم رو نگفته است. خداوند سبحان حکیم است. اگر حکیم است، حکیم میدونه چرا حکم وضع کرده است. حکم حکم الهی است بدون شک و مبتنی بر حکمت خداوند سبحان. اگر اجرا بشد اونگاه منافع اون در جامعه اسلامی چون بارانی بر سر جامعه خواهد بارید. این تا اینجا آیه رو که بخش دیشب گفتیم و بخشی هم امشب تکمیل شد خدمت آیات. اما چون این حکایت زیباست، روایت زیباست، مجلس به نام این وجود نورانی مزین و منور شود انشاءالله، در ذیل این آیه این بحث رو داریم که خب خداوند در اینجا نگفت که از کجا قطع کنید دست را. چی گفت؟ فرمود حضرت باری تعالی قطع کنید دست های اینها. دست از خود این شانه، از این منکب اطلاق می شود تا خود سر انگشتان. تمام اینها دست. اگر کسی ضربی بزند پشت دست شما، میگید چرا به دستم ضربه میزنید؟ اگر کسی به بازوی شما مشتی بزند، میگید مشتت به دستم. این بالاش هم شما دست میگویید، پایینش هم دست. در فرانسه هم بالا پایینش دست گفته میشه، در انگلیسی هم گفته میشه، در عربی هم گفته میشه، در فارسی هم گفته میشه. اگر ید است، تمام این یده. اگر دست است در فارسی، تمام اینه. اگر هند است، فرقی نمیکنه. در هر زبانی شما نگاه کنید، این به تمام این مجموعه اطلاق میشود و گفته میشود. درست؟ حالا کجاشو بزنیم؟ قرآن که نگفت کجا را قطع کنیم؟ در ذهن این اون حکایت وجود مقدس مولانا و مقتدانا جواد الائمه و حاد الامه وجود دارد. آیان عزیزان، بعضی این ماجرا دورا دور در ذهنشون هست. من تأمل دارم این حکایت رو براتون میخوانم که حکایت دلکشی است. بسیار جالب خود این ماجرا نقل میشود که موجب افتخار و لذت است برای شیعیان. انزرقان صاحب ابی داوود، آزرقان است که این از رفقای سمینی و ششدانگ جناب ابی داوود است. ابی داوود کیست؟ قاضی رسمی، فقیه رسمی دربار معتصم عباسی است. انزرقان صاحب ابی داوود و صدیقه به شده، خیلی رفیق ششدانگ نزدیکش. قال، این آزرقان میگوید، یه روزی دیدیم که این ابو داوود آمد به خانه، اما مثل برج زهرماره است. رجع ابن ابی داوود ذات یوم من عند المعتصم و هو مختم، آمد و یک دنیا غم دارد. فقلت له فی ذلک، من گفتم در این ماجرا بهش که چی شده قضیه ماجرا، چرا این حالت را داری؟ قال ولدت اليوم انی قد مت منذ 20 سنه، امروز آرزو کردم که خدایا کاش 20 سال قبل میمردم و زنده نمیموندم، که در این صحنه و در این روز زندگی نمیکردم. قلت ولما ذلک، گفتم جناب ابی داوود از شما یا عالم ملایی هستی این چی حرفو میگویی؟ لما ذلک؟ قال لما کان، اینجا دیگه جسارت است، لما کان من هذا الاسود ابا جعفر محمد ابن علی ابن موسی، به حضرت میگد اسود این سیاه. خب حالا اونا دیگه هم دمگون بودن چهره مبارک از جواد الائمه، این به خاطر عقده دلش رو میخواد خالی کنه، به این شیوه از حضرت یاد میکنه، به خاطر اون چه امروز دیدم از ابا جعفر محمد ابن علی پسر علی ابن موسی، به حضرت جواد پسر حضرت رضا صلوات الله علیهم، بین ید امیر المؤمنین، در حضور امیر المؤمنین جناب معتصم. قلت و کیف کان ذلک، بگو ماجرا چگونه بود. قال ان سارقا اقر على نفسه بالسرقه، یه سارقی را آوردن به دربار خلافت که اقرار بر سرقت کرده بود با تمام شرایطش. و سأل الخلیفه تطهیره، و خود این سارق اومد گفت جناب خلیفه میخواهم ما را تطهیر کنی، یعنی من میدونم دزد کردم و حد دزدی سرقت کردم، حد خدا بر گردن من هست، دوست دارم شما هر جو اشاره میگه قرآن میگه دست ما را گفتن قطع کنی قطع کنی، زبان ما را میگه قطع کنی قطع کنی، هر جو ما تطهیر میشیم جناب خلیفه عمل کند، ما آمدیم برای این قضیه. این آمد سوال کرد، خود این دوست خواست اجرای حد را، تطهیره به اقامت الحد علیه، فجمع لذلک الفقها فی مجلسه، معتصم فقهای امت رو در مجلس جمع کرد. و قد احضر محمد ابن علی، آقای محمد ابن علی جواد الائمه، ایشان رو هم جمع کرد، ایشان هم صدا زد آمد. فسألنا عن القعد، خلیفه از ماها فقهای امت سوال کرد که ما حالا میخواییم اجرای حد کنیم. خب ببینید خود این قضیه، حالا داخل پرانتز فراموش نکنید ماجرا را، اینه که این مجلس تشکیل میشه، اینه که خلیفه میگه، نشان میده که در اون زمان زمینه اجرای حد نبوده. چیز آشنایی، اگر اینا روز 10 تا حد میزدن که میدونستن از کجا قطع کنن، مشخص میشه حول این ماجرا بیشتر از وقوع آن است، چه در صدر اسلام چه امروز. بیشتر سر و صداش بوده تا اینکه واقعا دست درد بشه. این درون تاریخ هم نشون میده که خیلی مسئله قطع دست پیش نمی اومده. مثلا فرض کن سوال کرد از ما فی ای موضع یجب ان یقطع، از کجا واجب است ما قطع کنیم دست را. فقال قلت، ابی داوود میگوید، همین آقای ابو داوود فقیه میگوید، قلت من اول از همه چون ما پیش کسوت بودیم، جلودار بودیم، ملاتر از بقیه بودیم، فقلت من الکرسو، گفتم باید از کرسو قطع کرد. کرسو کجاست؟ زند یا زند اوچ دوست کرسو. بعد تا من این رو گفتم خلیفه از من سوال کرد به چه دلیل؟ من حجه، دلیل این که میگه از مچ باید قطع کنیم دست دزرا چیست؟ من سریعا با کمال شهامت و افتخار گفتم قلت لأن الید هی الاصابع والکف الى الکرسو، چون مراد از دست انگشتان و کف است تا مچ. لقوله تعالی فی تیمم، چون خداوند در تیمم، در آیه تیمم در قرآن میگوید فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم، در باب تیمم قرآن میگوید صورتتون رو مسح کنید و دستاتون رو. در تیمم از کجا باید مسح کرد؟ از مچ باید مسح کرد. هیچ اختلافی بین شیعه و سنی و امت و غیر امت وجود ندارد در این باب. و اتفق معی علی ذلک قومون، تا که ما این رو گفتیم یه عده گفتن احسنت، درود، مرحبا، اطال الله بقاءک، عمر آقا دراز باد، عجب حکم خوبی گفتید، برای ما کم شدن مثلا فرض فرمود. ما هم خوشحال شدیم که مطلب را گفت. جناب خلیفه گفت دیگران کسی نظری ندارد، آقایان فقهای دیگر چیزی نمیگویند. و قال آخرون، آخرونی آمدن بس دیگرانی گفتن که آقا به نظر ما چیز دیگه میاد جناب خلیفه بگوییم. بله، بل یجب القطع من المرفق، به نظر ما واجب از مرفق، یعنی از کجا؟ از آرنج قطع شود. خوب، جناب خلیفه سوال کرد و مد دلیل علی ذلک، شما که میگویید ما که حرف این آقای ابو داوود رو قبول کردیم، حرف خوبی بود، حالا اگر شما چیز بهتری دارید بگید، شما بگو تا چه داری بیار از خرد، شما دلیلتون چیست و مد دلیل علی ذلک. این هم آوردند و بردند و دلیل محکمتر از ابو داوود گفتن. گفتم قالوا لأن الله تعالی، چون خداوند در قرآن گفته است و ایدیکم الی المرافق، در باب وضوء خدا گفته است فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، در باب وضوء صورتتون بشورید و دستتون تا کجا؟ تا مرفق. پس دست را خدا تا کجا اطلاق کرده است؟ تا مرفق. باید از اینجا بزنیم تا اطمینان خاطر پیدا کنیم که دست را زدیم. خب اینها هم خیلی خوب گفتن. دل علا، این دلالت میکند علا ان حد الید هو المرفق. قال، وقتی این صحنه پیش آمد، خلیفه فلتفت معتصم عباسی، روی کرد الی محمد ابن علی، روی کرد به وجود مقدس مولانا جواد الائمه علیه السلام. فقال ما تقول فی هذا یا ابا جعفر، شما در این مسئله شما هم نظری دارید، رأی دارید، چیزی میخواهید بگویید یا نه؟ ما تقول فی هذا المسئله یا ابا جعفر، شما چه میگویید؟ فقال، امام فرمودن، فقال قد تکلم القوم فیه یا امیر المؤمنین، دیگه آقا جای آن است که خون موج زند در دل لرز، این تقابون که خزف میشه کند بازارش، وجود مقدس جواد الائمه باید به معتصم عباسی کثیف بگوید امیر المؤمنین. فهمدن آقا دیگران گفتن، دیگه ما چه میگیم، دیگه چه فاید میکنن، آقایان فاضه کردن، ما وقت مستمعین رو نگیریم، مثلا آقایان فاضه کردن، ما چه بگوییم؟ قال دعنی من ما تکلمو به از شیئن اندک، معتصم سریع میدونه چه خبره، خودش میدونه، پدر جدش هم میدونه چه خبر بود از این خاندان. گفت آقا اینا چی گفتن؟ گفتن من میخوام بدونم شما چه میگویید، نظر اون باره که جناب عالی چیست، از شما استفتا میکنم. قال اعفونی، جناب خلیفه ما رو رها کن، بگذاریم ما چه میدونیم اینو بگیم آفت جان ما میشود، ما رو رها کن. انهازا، از این قضیه، اقسمت علیک بالله لما اخبرت به ما اندک، قسمت میدم به خدا که دست برده میدارم از دلت تا اون چه میدانی در این مسئله به ما بگویی. فقال اما اذا اقسمت علی بالله، اگر به خدا قسمم میدی، از فرمودن انی اقولو، من میگم که انهم اخطأوا فیه السنه، اینها با این فتاوایی که دادن این آقایان فقهای دور برای شما فاتحه سنت پیغمبر را خواندن، اینها بر خلاف سنت وجود و مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی
اللهم صل علی محمد
حکم دادند و به حقیقت نرسیدند، خطا کردند. فان القطع بعد ما فهمیدند فإن القاطع قاطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف. امام فرمودن قاطع باید از مفصل رؤوس أصابع باش، از مفصل تا سرانگوش، یعنی چی؟ و یترک الکف، و کف رو باید قاطع نکرد. اگر کف دست رو قاطع نکنن لازمش اینه که انگشتش هست هم قاطع نشود. یعنی چهار انگشت از سر انگشت تا مرفق کجا؟ تا منکب شانه کجا؟ تا این چهار تا انگشت کجا؟ امام فرمودن این چهار انگشت است و بقیه را حق قطع کردن ندارید. تا که امام اینو گفتن قال، از همه دلیل خواسته بود، رو کرد به امام گفت آقا شما هم گفتید و مل حجه علی ذلک، دلیل شما چیست یا ابا جعفر بر این حکم که میگویید؟ امام فرمودن، حضرت جواب فرمودن قال رسول الله، رسول خدا جدمون فرمود از سجود و علا سبعت اعضا، سجده بر چند عضو است؟ بر هفت عضو است. اگر کسی بخواهد سجده به درگاه خدا داشته باشد لازمه این آن است که هفت عضو داشته باشد: الوجه، پیشانی، ولیدین که به دست ها، بر رجلین، عینه های زانو، خود زانو، و عرض به خدمت آقایان شست پا، انگشتان پا، رکمتین به رجلین. فإذا قطعت يده من الكرسو او المرفق، اگر دست رو از مچ زدید یا اگر از آرنج زدید، فلم يبق له يد يسجد عليها، دیگه دست ندارد و اعضاء سجده رو گرفتید. حالا این کلام خدا را از جواب میگوید، من میذارم این قول رسول خدا را کنار این آیه قرآن، ببینید با هم چگونه تفسیر میشود. بعد امام فرمودند قال الله تبارك وتعالى، خدا در قرآن میگوید و ان المساجد لله، و ان المساجد لله، این هفت موضع سجود از آن خداست، اینها رو نباید از دست بگیرید. و ان المساجد لله یعنی به هذه الاعضاء السبعه، جواد العلماء فهمیدن مراد از اون مساجد این اعضاء هفتگانه است در سجود به کار برده می شود. التي يسجد عليها فلا تدعوا مع الله احد، اینها رو با خدا کسی رو درش شریک نکنید. ما کان الله، ما کان لله لم یقطع، اونی که از آن خداست قطع نمی شود. ما کان لله لم یقطع. قال فاعجب المعتصم ذلک، یک مرتبه تعجب عجیبی معتصم رو گرفت و امر به قطع و دستور داد دوز رو بیارن، و امر به قطع ید سارق من مفصل الاصابع، دستور داد به فتوای حضرت جواد الائمه دست اون دوز رو قطع کردن دونم کف، یک کف رو هم قطع نکرد. قال ابن ابی داوود، بله، وقتی که ابن ابی داوود این مطلب رو بازخور کرد گفت بله، وقتی که چنین حالتی ایجاد شد و این صحنه رو من دیدم که معتصم به حرف این آقا کرد، قامت قیامتی، گویا دنیا برای من به پایان رسید و قیامتی برای من، و تمنی تو انی لم اکو حیا، و از خدا طلب کردم، آرزو کردم که بمیرم و زنده نباشم و چنین صحنه رو ببینم که مای پیرمرد 80 ساله را حرف ما نپذیرفته است، جوان 10 و 9، جوان 12-13-14 ساله را مثلا فتوای او را پذیرفته است و به ما اعتنایی معتصم عباسی نکرده است. تا اینجا مطلب من تمام است. حالا از باب این که دلهای شما به درد ولایت بیشتر مبتلا باشد، قال زرقان، زرقان ماجرا را ادامه میدهد که ابن ابی داوود قال، ابن ابی داوود بعد خصوصی به ما گفت، ما که دست بر نداشتیم از اون ماجرا، ما که عقده اون قضیه را در جل داشتیم، سر تو معطلش نکردم، دو سه روز بیشتر نگذاشتم فاصله بشه. این المعتصم بعد مثال سن، بعد از روز سوم رفتم پیش معتصم، فقلت ان نصیحت امیر المؤمنین علی واجبه، گفتم جناب خلیفه نصیحت کردن و خیرخواهی برای شما بر من، من وظیفمه که خیرخواه شما با حکومت اسلام و بقاء اسلام و قرآن و مسلمین باشم. خب بسیار خوب، بعد بفرمایید چی دارید بگید به ما. و نه اکلمه به ما اعلم انی ادخل به النار، و بعد چیزی به معتصم گفتم که میدانم خودم به وسیله اون گفتارم من جهنمی هستم. ابن ابی داود فقیه دارد میگه الله اکبر. قال و ما هو، گفتم چی گفتی مگر به معتصم؟ قلت اذا جمع امیر المؤمنین من مجلسی فقها ارعیته و علماء هم لعمر واقع من امور الدین فسعده هم عن الحکم فیه فاخبره به ما انده هم من الحکم ذلک، فقد حضر المجلس اهل و قد حضر المجلس اهل بیتهی و قوادی و زرائی و کتابی و قد تسامه الناس به ذلک من ورای باب تا پایان عبارت دیگه کفایت میکنه. جناب خلیفه، شما وقتی بزرگان، فقها، امرا، وزرا همه رو میارید تو مجلس این جمع میکنید، یک چنین جمعیتی تمام اینا رو میشونید، بعد این آقایی که یک گروهی رو امام میدانند از مردم، گروهی بهش اعتماد پیدا کردن، دوران ایشون میارید میذارید، بعد از همه اینها سوال میکنید، هر چی اینا میگن بعد از اون آقا سوال میکنید، گفته تمام اینا رو رد میکنید و قول او رو قبول میکنید، این به منزله تایید امامت این فرد هست یا نیست؟ شما بنیاد حکومت خراب کردی با این کار. زودتر جبران کار بکن. هنوز این خبر به جایی نرسیده است و هنوز بازار این آقا گل نکرده است. فکر این مسئله برای خودت بکن و الا دچار مشکلات میشه. من این مسئله را خیلی خواهانه گفتم. وقتی گفتم یه مرتبه معتصم به خود آمد، ای وای عجب قضیه ای، گفتی ما کم توجهی کردیم. سه روز بیش نشد که صدای ناله های مظلومانه وجود مقدس حضرت جواد الائمه بعد از مسمومیت درون خانه برخاست و وجود مقدس ابا جعفر به شهادت رسید. خیلی جهات آموزنده دارد این ماجرا. حالا گذشته از بود آیه که من خدمت آیان خواستم عرض کنم، خیلی ماجراها دارد، حکایات دارد که آیان تنبه می فرمایید توجه به مسئله خواهید داشت. پس بنابراین از لسان معصوم با این ماجرا که عرض کردیم، حدود قطع هم مشخص است و کما این که عمل هم عمدتاً در بین امت بلینه، یعنی در بین عالمان شافعی هم در بین اهل سنت دست دست انگشتان است. بعض از مذاهب اهل سنت قطع از مچ می دانند، اونها از مچ می دانند، اما در خیلی از مذاهب و مذاهب دیگر اهل سنت با شیعیان در این باب هم عقیده است. فرمود فمن تاب من بعد ظلمه و اصلحه فان الله يتوب عليه. خب حال این کار انجام شد و این قضیه، این حکم سرقت مطلب تمام. فمن تاب من بعد ظلمه، اگر کسی آمد و رجوع کرد و توبه کرد از این ظلمی که مرتکب شده، سرقت ظلم است، ظلم به خود و ظلم به جامعه است، اگر کسی چنین ظلمی رو کرد و آمد بعد از آن توبه کرد و اصلحه و اومد خرابکاری ها جبران کرد، فان الله يتوب عليه، خداوند هم بر او توبه میکند و توبه او را میپذیرد. ان الله غفور رحیم. دو مسئله دارد، یک اینکه آیا اگر کسی سرقت میکند و بعد این سرقتش هم لازم الحده، یعنی شرایط اجرای حد را دارد، اگر توبه کند آیا این حد از او برداشته میشود که بعد فمن تاب اگر خداوند میبخشد چطور میشود؟ بله. کی؟ اکادش این در چند شب قبل در بحث محارب عرض کردم، اگر کسی سرقتی انجام داد، تمام شرایط سرقت هم وجود داشت برای اجرا حد، اما قبل از اینکه جرمش ثابت بشه، قبل از اینکه پاش به محکمه ببرن، شهود بیان شهادت بدن، پرونده براش درست کنن، صدور رأی باشد، اگر قبل از این مسائل یه مرتبه به خدا بگم چیکار کردم با مال مردم، من در خلاف قانون خدا چه کردم در جامعه، یه مرتبه به خود اومد گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، نه تنها توبه مقبول، حد سرقت هم ازش برداشته میشه. اگر قبل از اثبات جرم و قبل از آمدن به محکمه قضایی باشه، چه این امتیازی را دارن و توبه مقبول و مسموع و حد هم رفع میشود. اما اگر اومد در محضر قاضی نشست و شهادت آمدند و شهادت دادند و فرمانده مشخص شد، اجرای قرار شد، دیگه اینجا این توبه مشخص توبه نیست، این توبه اختیاری نیست، بلکه این توبه مصلحتی است. مجدگانا که گربه عابد شد، عابد و زاهد و مسلمانا، این حکایت عبید زاکانا می شود و قضایی چیز دیگر نیست و این حقیقت نخواهد داشت و مورد قبول نیست. پس کجا مورد قبول است؟ اونجایی که قبل از این قضایی باشد. خب حالا اگر آمد توبه کرد، فرمود فمن تاب بعد ظلمه و اصلحه، لازمش اینه که این مالهای پام دست بیرون چه بشود؟ برگردن بشود در کرجای خودش. لازمه پذیرفتن توبه بینی و بین الله اینه که بینی و بین الناس را هم اصلاح کند، خودش رو با مردم و با خلق الله کسی حساب کند، خلاصه کار مظالم العباد رو به گردنش نگه ندارد و اصلها فان الله یتوب علی، او توبه کرد، خدا هم چه میکنه؟ خدا هم توبه میکنه. نگران نشید که خدا توبه میکنه چه معنا دارد، اون آقا توبه میکنه یعنی از گناهش برمیگردد، خدا توبه میکنه یعنی چی؟ این یتوبه به معنای لغویه، یتوب علی یعنی یرجع، خداوند از او روی برگردانده بود، حال خدا مجدد به او چه میکنه؟ رجوع میکنه، یعنی لطف خدا از او قطع شده بود، حال توجهات خداوند سبحان مجدد متوجه این فرد میشود و لطف عنایات حضرت باری تعالی این انسان مجرم رو مجدد در بر میگیرد و لطف حق شامل حال اوست. ان الله غفور رحیم، این به مقتضای مغفرت و رحمت الله است. اینه که خداوند چنین کاری را بکند کار دست اوست، علم اوست، قدرت اوست. علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، مگر نمیدانید از آن خداست ملک آسمان و زمین؟ اختیار هم در دست اوست. یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، در کار خدا فضولی نکنید. هر آنجا که بخواهد به حکمت او اقتضا کند شمول رحمت است، هر آنجا که بخواهد اونجا که میگوید بزنید شدت است. یعذب من یشاء، اینجا که میگه بخشید، یغفر من یشاء حکمت است، اینم حکمت است، اون حکمت حضرت باری تعالی است. والله على كل شيء قدير، خداوند در هر امر توانمند و قدرتمند است. تا اینجا این بحث به پایان میرسد. آیه 40، آیه 41 که یه مقداری آیه طولانی تری هم هست از جهت لفظ و ظاهر، مربوط به برخورد و ماجرا این میشود که یهودیان، جمعی از یهودیان با پیغمبر مکرم اسلام داشت. مختصر از میکنم اشاره به ماجرا باشد. یکی از احکامی که در تورات وجود داشت که الان هم در سفر تسلیه تورات باب 21 یا 22 الان این حکم وجود داره، همین توراتی که الان وجود داره این حکم هم درش وجود داره. این حکم مشترک بین اسلام و بین تورات است، حکم سنگ سار کردن و رجم در زنای محسن و محسنه. کلمه محسن از ماده چه می آید؟ از ماده حسن می آید با صاد. محسن یعنی مردی که در حسن است، محسنه یعنی زنی که در حس است. مراد کدام حس؟ ازدواج. خود ازدواج عزیزان یه حس، یعنی مسئولیت میدهد به انسان. تا زمانی که جوان ازدواج نکرده، خدای نکند دچار انحراف اخلاقی باشد، اگر خطایی انجام داد جریمه دارد. میدونید حد یه جوان مجردی که مبتلای به عمل خلاف جنسی میشود 100 تا زیان است. وقتی جرم ثابت شد 100 تا زیان دارد. این به این شیوه است. اما اگر همین جوان امشب باعث خیلی پیدا شده و هرحال گفتن انکهت و وزوجت و متعت و موکلتی موکلکه علی صداق المعلوم، اجرای عقد کردن برای این آقا و متاسفانه فردا شب چنین عملی از این جوان سر زد، دیگه اینجا نمیگن به خوابانه 100 تا تازیانه بزنید، میگن اینجا بگذارید کنار دیوار سنگ ها را بزنید، اینجا را چالش کنید سنگ بزنید کلک پارش بکنید. بین دیشب و امشب فرق شد تا 100 تازیانه و مرگ. چرا؟ چون ازدواج مسئولیت میده. تا ازدواج نکرده از توقعاتی از این جوان، اما حالا که ازدواج کرد، خود این ازدواج تعهد می آورد. وقتی که تعهد داشت، تعهد هم دارد. دید. چه زن باشد چه مرد باشد فرقی نمی کند. اینا حسی دارند. اگر این عمل رو انجام دادن بدون شرط اثبات اگر شد، حکم آن همان است. در یهود تورات همان است، در اسلام همان است، در شیعه در سنی هیچ فرقی هم ندارد. قضیه این است که مطرح ماجرایی پیش آمد در مدینه و بزرگانی بین یهود نشستند و دیدند که موذنی گرفتار شده. یکی از اشراف، یکی از بزرگان یهود مبتلای به این قضیه شد، یعنی این کار رو متأسفانه انجام داد. هفته قبل از اینکه این آقا این کار رو بکنه، روزنامه ها نوشتن که یک جوان یهودی همسردار این کار رو کرده است و بیایید اجرای حد تماشا کنید و سنگسار کردن. تو روزنامه ها جرایت خبر سنگسارش هم ثبت کردن نوشتن، صدا سیما هم گفتن، مثلا فرض کنید همه جا پخش شد. یه نفر رو هفته قبل چیکار کردن؟ سنگسار کردن. این هفته این آقا این کار رو انجام داد، یکی از اشراف و بزرگان یهود این کار رو انجام داد، از اونایی که خب پشتوانه مالی بعضی از هزارات علمای یهودیت هست و خیلی از علما با این سر و سری دارند و بعض از مسائل مالیشون او اداره میکند. و این آقا این کار کرد، آمدند و نشستند دور هم گرده همایی تشکیل دادن. چیکار کنیم حالا اگر ما این آقا رو الان سنگسار نکنیم؟ میگن چرا هفته قبل با اوکی جور و با ای لا جور یک بام و دو هوا را، چرا اون جوان اون آقا که پولی نداشت کسی نداشت هفته قبل سنگسارش کردید؟ آقایان علمای یهودیت، حالا که این آقای مثلا اشراف و بزرگ و صاحب قبیله این کار کرده است، صد تا تازیانش میزنید؟ چه کاریش میکنید؟ یا آن هست یا این هست، چرا این کار کردید؟ و از اون طرف اگر بخواییم ما این رو اعدام کنیم، خب چیکار بکنیم با این شخصیت و موقعیت اجتماعی که دارد، با این وضعیتش، با این آقا از اشراف است، این حالا برای این کار کرده است، اما این بزرگی است، ما سابقی داریم با این محبت هایی رو ما کرده است، دندان ما رو کند کرده است به خیلی از مسائل، حالا چه بکنیم با این ماجرا؟ این قضیه پیش اومد. فکری رسید به ذهن بعض از این علما، گفتند آقا این پیغمبر عرب، این فرزند عبدالله، اون که هست بیاید ما حجت داریم. الان هم زمانی شده که ایشان در جامعه نفوذ پیدا کرده و طرفدار پیدا کرده، ما یه جمعی از جماعت رو چند نفری نماینده میفرستیم برن خدمت این آقا، برن خدمت آقا سوال کنن، بگن آقا کسی اگر در به نظر جناب عالی اگر کسی این کار رو انجام داد آیا مجازاتش چیست؟ اگر ایشان مجازاتی کمتر از سنگسار گفت ما همونو میگیریم، بعد میگیم ما در این مسئله رجوع به غیر شود، ما احتیاط کردیم در احتیاط رجوع به غیر شود، رجوع کردیم به این آقا به فتوای ایشان عمل کردیم و از این حکم اگر ما دست از حکم تورات برداشتیم به دلیل گفتار پیغمبر به اصطلاح عرب است و به گفتار ایشان عمل کردیم، خب این هم به اصطلاح حجاب خوبی میشود، پوشش خوبی برای این قضیه میشه، ما هم به خواستمون میرسیم، مشکلی هم پیش نمیاد. بر اساس این فکر جماعتی را امان کرده فرستادن محضر پیغمبر مکرم اسلام که آقا ما در این مسئله میخوانیم به شما مراجعه کنیم ببینیم نظر مبارک جناب عالی چیست. با این زمینه تاریخی این آیه شریف نازل شد، یا ایها الرسول و پیغمبر، حواستون جمع باشه دارم میام، یا ایها الرسول، در کل قرآن دو سه جا بیشتر به پیغمبر یا ایها الرسول گفته نشد، همیشه یا ایها النبی است، اما چند جاست که خیلی جدیه خطاب، اینجا خطاب سازمانی میشود، اینجا سلسله مراتب پیغمبر گفته میشود، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ان شاء الله چند شب آینده در همین سوره در آیه 67 خدمتتون بحث میکنیم، میرسیم به اون فراسهای نورانی این قضايا و سوره مبارکه ما هست ان شاء الله به حول و قوه الهی. اینجا هم در آیه 41 فرمود یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اینجا با خطاب الرسول بحث خیلی جدی است، پیغمبر شما از پست سازمانیتون با این قضیه برخورد کنید، از ویژگی های سمتتون استفاده کنید، لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، اینا میان پیش پیغمبر و پیغمبر بر دنیا دنیا حماقت و جهالت اینا و این که اینا دارن در قانون خدا رو زیر پا نهادن با هم مسابقه میدن، اینا در قوتور شدن در کفر دارن مسابقه میدن، این دل پیغمبر رو خون میکنند، مصلحان اجتماعی اینطورن، مردانی که برای خدا سخن میگویند و برای خدا به جامعه نگاه میکنند این حالت رو دارن، وقتی که دیگران میلغزن اینها وجودشون آب میشه، وقتی میبینن مردم دارن چند نهره به سوی انحطاط میروند اینها غم وجودشون رو میگیرند، اینها درد وجودشون رو نیش میزنند، زخمها در وجودشون نشتر میشوند، یک این حالت برای اینها دست میده، خدا میداند رضیه این است، یا ایها الرسول پیغمبر ما یه قدر آرام باشید، یه قدر مسلمت بر خودتون باشید، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، شما را غمین نکند حال اون کسانی که یسارعون فی الکفر، یسارعون چی؟ مسارعه یعنی مسابقه، یعنی اینها دارن نسبت به هم جلو میزنن، این از اون سرعت میگیرد اون از اون سبقت میگیرد، به کجا میرنن؟ یسارعون فی الکفر، اینها نفرمود یسارعون الی الکفر، اینها به سوی کفر میروند، سرعت به سوی کفر دارند، یسارعون فی الکفر، اینا که تو کفر هستن، حالا تو همون کفری که هستن باز ترقی کرده در بدادایی، اینها باز تو همون کفری که هستن دارن باز مسابقه میدن، باز تو هم کفر دارن دست و پا میزنن و اصلا پیشی میگیرن، خب این خیلی دردآور برای پیغمبر، چرا باید چنین وضعی باشه؟ این رنجشی است برای خاطر وجود نازنین نبی مکرم. حالا اینها کیند یا رسول الله؟ این کسانی که مسارعه در کفر دارن، دو گروه هن که میان خدمت، منافقین، این یهودی ها که میخوان بیان تنها نمیان، با جمعی از منافقین با هم بلند میشن میان پیش پیغمبر که تنها نباشن و پل رابطه با پیغمبر داشته باشن. اینها دو گروه هن یا رسول الله، یک من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم و من الذین هادوا، این دو جماعت میان، یک الذین قالوا آمنا، اونایی که اومدن قبلا به شما گفتن ایمان آوردیم آقا، اما به افواههم، اینا افواه جمع فوه و فم یعنی دهان، اینها به زبانشون گفتند ایمان آوردیم اما دلهای اینها هرگز ایمان نیاورد، در قلبهای اینها این صفت کیست؟ این صفت منافقین است، اونها که یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، به تعبیر قرآن چیزی به زبان میگویند تو آن را در دل ندارند، این صفت نفاق و منافق است. فرمود حضرت باری تعالی اینها آمنا به افواههم، میگن ایمان آوردیم به زبانشون، حالا اینجا چیزی نکته وجود داره، خوب دقت کنیم، کسانی که قالو آمنا به افواهیم، قالو یعنی چی؟ یعنی گفت. مگر کسی با غیر زبان میگوید؟ مگر کسی با غیر دهان میگوید؟ خدا میگوید کسانی میان پیش تو که اینها قالو گفتند، ایمان آوردیم به زبانشون به دهانشون. خب نیاز نیست که این رو بگن. خب معلومه هر گفتنی با دهان است. چرا خدا میگه قالو آمنا به افواهیم؟ خب نکته همینجاست، همه با زبان به دهان میگوین، اما اصل اولی در گفته چیه؟ اصل اولی اینه که هر گفتهی که شما میبینید با عین خود قلب و وجود انسان متحد است به یکیست. حقیقت اولی و اصل اولی آن است که گفتار هر انسانی از دل او برون آید، پیامبر روح او باشد، رسالت از روح انسان داشته باشد. این اصل اول است که تمام گفتار ما تا دلی آتش نگیرد، حرف جان سوزی نخیزد، حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن. اینه که گفته انسان بیانگر حقیقت وجودش باشد. اما اگر بین این دو فاصله ایجاد شد، نه گفتی اما این گفته برخواسته از دل و برخواسته از وجود نبود، صرفا فقط در فضای دهان بود، میشه این دقت فرمودید؟ قالوا آمنا به افواهم، اینها میگوین ایمان آوردیم به افواهشون، فقط فم اینها و دهان اینها به افواهم. قالوا آمنا به افواهم ولم تؤمن قلوبهم، اما قلبهای اینها درون ایمانی وجود ندارد. سلام علیکم. لم تؤمن قلوبهم، خب جایگاه اصلی ایمان کجاست؟ قلب است. خود قلب خالی است، در دلهای اینها هیچ خبری نیست، اما در دهانهای اینها پر از ادعاست. این صفت منافق است. اینها میگویند آمنا به افواهیم ولم تؤمن قلوبهم. این گروه اول. گروه دوم کیان؟ و من الذین هادو. پیغمبر گروه دومی هم میان که اینها الذین هادویند. این همون کسی است که ماجراش عرض کردیم، یهودیان، همونهایی که اومدن تا از پیغمبر یه حکم سوری بگیرن که اون اشراف یهود رو از سنگساری که در عمل زنا انجام داده است نجاتش بدن. تا اینجا ماجرا خدمت آیان عزیزان باشد. ان شاء الله ادامه این بحث رو و این آیه شریفه رو فردا شب نظر مبارک سروران گرامی با تفصیل لازم به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانند و ما رو با لطائف و ظرایف کلام خودش به حق محمد آل محمد بیشتر آشنا بگردانند. دست ما رو در دنیا و با از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردانند. صلوات الله
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب نام وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم رو ببریم که سنت عمل شده باشد که شبهای شنبه وقتی که در دهه ها خدمت آیان عزیزان بودیم سعی کردیم که این از ارادت شده باشد. یک جمعه دیگر نیز گذشت و باید بگوییم که ما تصبر و انتظار که ایها المحی شریعه، صبر در انتظار تو ای زنده کننده شریعت بی صبر شده است. صبر هم صبرش به پایان رسیده است در فراق و در انتظار تو ای زنده کننده دلها و ای زنده کننده شریعت. خب خدمت آیان عزیزان از حضرت عبا جعفر جواد خواندیم این روایت رو و ملاحظه فرمود. حال حضرت بقیت الله و حال حضرت جواد در این ماجرا یکیست. در این مصیبتی که در آستانه ما هستیم اینها یک زبان دارن. یعنی همانطور که شنیدید این ماجرا رو که در نظر پدر بزرگوارشون از جواد نشستن و دیدن به تعبیر ما مثلا با انگشتشون رو زمین دارن نقشه میکشن، بازی کاری چیزی میکنن مثلا، و فروغ رفته است در فکر و هم در پسر هم چیز چرا قم داری چرا ما چه نکته ایدیست در چه فکر میکنی به جواد یه وقت با قده از دل باز کرد. همون پدر در مظالمی که بر مادر و زهرا شده است هم فکر و به خدا قسم چنین میکنم چنان میکنم چنان میکنم و اشاره فرمودن که خلاصه با ظالمین چرا چه باید بشه. این حضرت جوادیست که چند سال بیش ندارن در خدمت پدر، اون وجود مقدسی هم که نمیدانیم امروز و در این ساعت کجاست، به امروز کجای زمین بوده است وجود مقدسه. حضرت بقیت الله العظم، اونم بدانید امروز هر کجا اگر بوده است سری کنار قبر مادر رفته است، آن قبری که خود میتانسته است و عقده های دل نما مادر خیش بازگو کرده است. اونم گفته است مادر بدان که این طالب و بدم المرطول بکرولا، این طالب به ظهور الانبیاء و ابناء الانبیاء. اون زمانی که امر الهی تعلق گیره، اونگاه هست که صدای اون مظلومیت تو که فز مولات که در پشت در شنیده شد اجابت خواهد شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.